أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأيت يا إلهي تباركت وتعاليت دغل سريرته وقبه ومن تبع عليه أركسته لأم رأسه في زبعیته وردته في محو حفرته. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این ایام بسیار فرخنده پایان رجب آغازین شعبان در محضر سخنان دلنگیز مولانا و مقتدانا سید و ساجدین نشسته ایم و بهره میبریم. شرح دعا 46 هم گفته شد و در دعا 49 هم سخن می رود. به اینجا رسید که وجود و مبارک امام در قسمت اول یه مقدماتی رو فرمودند، اونگاه اشاره کردند به این که فکم من عدو و ننتزا، خدایا در طول هم دشمنانی من داشتم که شمشیر برای من کشیدند، آخته برهنه و تمام تیغ ها رو تیز کردن و تند کردن در مقابل من. چه کردن؟ امام فرمود و در نهایت فرمود فنظرت، اما تو نگریستی به من، تو توجه به من کردی و دور کردی. فبتدعتنی به نصرک، تو آغاز کردی نصرت من رو بدون این که من حتی بخواهم، چه این که توجه کنم و التفات به این داشته باشم. و این قسمت رو خواندیم. در بخش دوم فرمودن و کم من باغن بغانی، ابتدا هم فرمودن که چه بسیار عدو و دشمن مستقیم، اینجا فرمودن کم من باغن. توضیح دادم که کلمه باغ به معنای کسی است که حدود را زیر پا میگذارد و تجاوز میکند، و چه بسیار کسانی که در زندگی، در طول زندگی اینها نسبت به حقوق من متجاوزان بودند و ظالمان بودند و تصمیم این داشتند که حق و حد من رو زیر پا بگذارند. و باز اینجا هم امام تعابیر عجیبی به کار بردند. نسبلی شرک مساعده، چه دامهایی رو برای شکار و صید من پهن کرد. و وکلبی تفقد رعایت، تمام همت خودش رو این کسی که زیاد خواه و متعدی و متجاوز بر من بود و این کسانی که این چنین بودند مصروف کردند که با به اصطلاح اون مراقبت و توجه به من. و اینکه ازبع لیز با اصب، مانند درنده‌ای که روی زمین خودش رو پنهان میکند تا میخواباند و پنهان میکند که یک بار خیز کند و بدرد شکار خودش رو، این گونه با من رفتار شد، گاه از ناحیه بعض از دشمنان و باقیان و متجاوزان، انتظارند انتهاز الفرصت لفریزته که توضیح دادم. و حال اینکه این دومی، اون اولی شمشیرشو علنی کشیده بود و آخته بود و تیغ رو تیز کرده بود و مقابل من ایستاد و دشمنی و عداوت کرد، اما این دومی کسی است در طول عمر چنین افرادی با ما معامله کردن که یظهر لی بشاشت الملق، که در چهره و در ظاهر نشان دادند کاملا اون گشادگی را، لبخند را، تبسم را، نشانه های دوستی را و تملق را. ملق اون تلطفی که در درون دل هیچ جایگاهی ندارد اما بر زبان جاری می شود، همون چاپلوسی که ما در گفتار خودمون به کار می بریم که متاسفانه بالاخره چیزی نیست جز نفاق. یعنی در حقیقت این همون نفاق دیگه. حالا نفاق گاه در حوزه نفاق کبیر است، گاه نفاق صغیر است، گاه نفاق در حوزه مسائل اعتقادی است، گاه اخلاقی است، تفاوتی نمی کنه. نفاق نفاق است و منافق منافق. کسی که به لحاظ اخلاقی نشان میدهد که مهربان است، محبت است، دوست است، اما هیچ بعد اینها کسانی هستند که خداوند نسبت پیامبرم اشاره میکند دیگه. اینها میان گوش میکنند و عرض به خدمتون سر تکان میدهند، اما در خانه های تیمی خودشون به تعبیر قرآن نشستن و مکرها و کیدها علیه پیامبر تنظیم میکنن، تدبیر میکنن. همینطور در مرابطات اجتماعی این نکته متاسفانه آفتی است که بارها و بارها در متون روایی معصومین اشاره کردن و تصریح کردن که از حق و اخوت و برادری و مسلمانی اینه که زبان و دل مسلمان با مسلمان یکی باشد و دو نباشد، آنی که زبان اوست دل او باشد. اما امام فرمودند کسانی که یظهر لی بشاشت الملق، دیگه اینها هیچ کوتاهی نکردند از الفاظ و عبارات و نوکرم و چاکرم و فدویم و کوچیکم و همه این مسائل گفته شد، اما روزی که صحنه آمد ماجرا به گونه‌ای شد که و ینظرنی علی شدت الحنق. اما اینجا کاملا دیگه اون بغضها و کینه‌ها و شدت‌های عداوت‌ها رو رو کردن و آشکار کردند و این گونه با من برخورد کردن. خب این دومی، اولی رو امام فرمود عدوی که تیغ رو مستقیم کشیده است، دومی متجاوز و زیاده خواه و ستمکاری که این گونه عمل می کند. فلم ما رأیت یا الهی، حالا به این دومی امام می فهمن. خدایا هنگامی که دیدی تو، یعنی اون نظاره رو داشتی، یا الهی تبارکت و تعالیت، این دو واژه استحضار دارید از اختصاصات از احدیت است. ما برکت رو چه معنا می کنیم؟ خیر ثابت، خیر ثابت میشه برکت. مبارک میشه پدیده ای، زمانی، مکانی، حتی شخصی که خداوند در وجود او خیر و برکت مستمر قرار داده است. یه مکانی که همیشه منشأ فواید برای انسان هاست، مبارک این مکان. یه زمانی که همیشه برای انسان ها خیر و دستاورد شایسته دارد، این زمان مبارک. شخصی که وجعلنی مبارکن اینما کند، عیسی مریم میگوید وجود من مبارک است هر کجا که باشم. 2023 سال هم که بگذرد، باز وجود عیسی مریم منشأ برکت برای بشریت است از ولادت تا امروز. این میشه مبارک. اما کلمه تبارک خیر، این اختصاص به خداوند داره، نباید این رو برای دیگری به کار برد. این همان است که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. بارها در قرآن در مورد خداوند سبحان کلمه تبارک به کار برده میشه و معنای اون یعنی اون ذاتی و کسی که خیر از وجود او برمیخیزد. یعنی اگر مکانی، زمانی، شخصی خیری دارد، خیر به او منتقل شده، یعنی خیر را از ذات خودش نداره، از خداوند دریافت میکنه. هیچ پدیده، هیچ صفتی را از وجود و ذات خودش نداره. اگر خیری، شایستگی، خوبی در وجودی است، این از ناحیه ذات حق میاد. ذاتن نیست، بلکه عرضی است، عارض بر وجود ماست، جوهر وجود ما نیست. اما ذات احدیت خیر عین ذات اوست. انه هو البر الرحیم، ذات اوست که سرمنشأ تمام خیر و برکات است. لذا در مورد از تحدیت تبارک گفته میشه. فهمو تبارکته و همینطور و تعالیته، علو هم همینطور. خداوند علی اعلاست، خداوند علو در ذات دارد. اما بقیه موجودات اگر در میان انسان ها هم کسی به یه بلندایی و یه رفعتی میرسد، از ذات خودش نیست، بلکه این موهبت خداوند است و بالاخره عرضی، اکتسابی است و ذاتی نیست. فرمود فلما رأیت، پروردگار رو وقتی دیدی، این متملق چاپلوس دشمن را، این کسی که دامها رو انداخته بود، پهن کرده بود و در عرض به خدمتون برخوردها و تمام دقت خودش هم، مراقبت خودش رو هم داشت که کی میتواند زهر خودش رو بریزد، تیرش رو به من بزند و اون بغی و تجاوزش رو نشان بدهد. فلما رأیت یا الهی تبارک و تعالی دغل سریرته، وقتی دیدی، دغل به معنای فساد، دغل به معنای فساد. سریره نقطه مقابل علانیه، آشکار علن علانیه، سر سریره، یعنی آنچه در درون انسان پنهان است به این سریره میگن. اون باطن وجود انسان میشه سریره. پروردگار را دیدی تو، خود نظاره کردی، فساد درونی که در ذاتش و در وجودش این انسان انباشت کرده بود، این باقی، این ستمگر، این متجاوز به من. و قبح من توا علیه، و دیدی و نظاره کردی پروردگار اون زشتی آنی را که خود را در آن فرو برده بود و برخیش پیچیده بود، یعنی فرو رفته در قبح و زشتی، دیدی او را. پروردگار دیگه اینجا تو بودی که به صحنه آمدی، من هیچ نقشی نداشتم. ارکسته لعم رأسه فی زبیته، باز هم عرض میکنم اون قدر این تعابیر امام تکان دهنده و شگفت انگیز است که باید بالاخره اینها رو بارها و بارها خوند و ورد زبان کرد. این واقعا مطالب رو این گونه موحدانه امام سخن میگه و اون جان و روح مطلبی که دیشب پایان عرایض خدمت عزیزان اشاره کردم در کلام امام، این نگاه توحیدی که واقعا بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد، اینی که در آن به آن لحظه لحظه زندگی به هیچ وجه انسان موحد هیچ حس تنهایی نمیتونه داشته باشه، هیچ حس بی کسی نمیتونه داشته باشه، بالاترین پناه، قاطعترین تکیگاه، بالاترین حامی، بالاترین منتقم همیشه همراه انسان مؤمن است. و امام سجاد این حقایق رو با این دعا آموزش میدن، منتقل میکنن و این امید را و این عشق رو به وجود انسان ها به زندگی میدن، به ادامه زندگی میدن که هیچگاه نه یأس بیاد، نه نومیدی بیاد، نه حس تنهایی بیاد، نه حس بی کسی بیاد، و در هر لحظه انسان احساس کند که فلم ما رأیت یا الهی، داری میبینی و دیدی و چنین میکنی. فرمود ارکسته هون، خدایا وقتی این دشمن رو اینطور دیدی ارکست، ارکسه از مدر رکسه میاد، استعمال و کاربرد زیبایی در نهج البلاغه داره که در نامه 45 به عثمان ابن حنیف انصاری وقتی والی بصره امام براش می نویسن اون رو عتابش میکنن که چرا به اون سفره چرب و شیرین رفته ای و دعوت شده ای، امروز برای تو سفره می افکنند و فردا از تو ویژه خاری میکنند، از تو رانت میخواند آقای استاندار. وقتی این مطلب رو میفرمان، بعد در یه قسمتی از نام میگن که سأجهد و فل ارض، تمام همت خودم رو در زمین صرف میکنم، ان اطهر الارض، که زمین رو پاک کنم، من هذا شخص المعکوس والجسم المرکوس، از این شخص معکوس و از این جسم و جسه مرکوس، این رکسه که اینجا امام به کار میبرن، از این شخص وارونه و از این جسمی که اصلا تمام وجود او زیر و رو شده است. خب چه کسی رو امام اراده میکنن و بازگو میکنن؟ انابزال که معاویه، امام معاویه رو مطرح میکنن. معاویه شخصی است که تمام وجود او معکوس است به تعبیر امیرالمؤمنین، یعنی فطرت او مغلوبه، عقل او مغلوبه، به جای این که خوی رحمت و رأفت و به اصطلاح مهربانی در وجود او باشد، خشونت و قهر و درشتی و عداوت و زشتی و پلشتی در وجود او شکل گرفته است و واژگونه و وارونه شده. فطرت انسانی او بدل به فطرت حیوانی است، اون درندگی و خوی اون چنانی است. این تعبیر رو امام در مورد معاویه به کار میبرند در نامه 45. پس رکسه به معنای واژگون شدن، ارکسته و زیر رو کردی او را، واژگون کردی پروردگارا این انسان متجاوز رو که نسبت من تعدی می کرد. لعم رأسه، عم رأسه دیگه میشه مخ، به تعبیر خودمون میشه مخ، خدای این رو واژگون کردی و با مخ واژگونش کردی. فی زبیته، زبیه گاهی این طلاها با کندن زمین بود، یعنی زمین رو میکندن، روشون میپوشوندن، بعد حیوان که میومد چه میشد؟ میرفت پا بگذاره میافتاد پایین، حیوان های قوی تر و غیره رو این گونه سید میکندن و متداوله این رو میگن زوبیه در کلام عرب. این رو در اون دامی که حفر کرده بود و کنده بود، این رو واژگون با سر و با مخ فرو بردی این دشمن رو و این ستمگر رو درون این دامی که کنده بود. و رددته فی محو حفرته، و این رو بازگرداندی. محو از ماده هوا به معنای سقوط، محو یعنی سقوطگاهی، پرتگاه. اینو در اون پرتگاه عمیق، حفرته یعنی عمیقان، در اون پرتگاه حفیر و عمیقی که به اصطلاح بود، اون رو فرو افکندی. فنقم بعد استطالته ذلیلا فی ربق هبالته، و خدایا انقمع فنقمع، قمع به معنای قهره و ازله، خدایا اون رو ذلیلش کردی. بعد از استطالته، بعد از گرد استطالت، گردنکشی و قلدری و عرض به خدمتون علو برتری طلبی، و بعد از چنین تکبر و بعد از این قدرت طلبی، او را ذلیلانه فی ربق هبالته. ربق ریسمان‌هایی که حیوان رو می‌خواستن کنترل کنن، اما این رو بند بند گره گره می‌کردن که دست بهتر گیر کنه، بتونن نگه دارن و بتونن خوب به بند بکشن، به دام بکشن رو حیوان رو. این رو با قدرت ذلیلانه بعد از اقتداری که داشت در این بند هبالهی التی کان یقدر و انگرانی فیها، که برای من در نظر گرفته بود که من رو در چنین دامی بیفکند و پیشبینی کرده بود که من رو در این دام بیفکند و لذت ببرد و تماشا کند، خود او را در چنین دامی خدایا در دفاع از من گرفتار کرد. وقت کاد ان یحل بی لولا رحمتک ما حل بساحته، قد کان ان یحل بی لولا رحمتک ما حل بساحته، و نزدیک بود، کاد از افعال مقاربه است به معنای نزدیک بود، قریب بود. قد کاد، قطعا نزدیک بود، ان یحل بی که بر من وارد شود آنی را که خدایا اگر رحمت تو نمی بود بر اون الان وارد کردی. به ساحت و بر جایگاه و وجود او فنا و دار میشه، بر وجود او و دربخانه او و زندگی او وارد کردی. خدایا اون چه الان بر این متجاوز من وارد شده است، اگر رحمت تو نمی بود و حمایت تو از من نمی بود، بنا بود که بر من بیاد از طریق این و این گرفتاری دامن من رو بگیرد. قد کاد ان یحل بی لولا رحمتک ما حل بساحته. و کم من حاسده، خب من این رو ببندم بعد قسمت بعدی. خب ملاحظه بفرمایید، بالاخره اون چرا که امام میفرمان، یعنی اون چه ذات اهدیت در حمایت از بندگان مؤمنش انجام میده که خود انسان ها گاه خبر از اون نداره، یعنی کسی که واقعا متجاوز بر ما بوده است، دشمن ما بوده است. حالا ببینید، اینی که عرض کردم، دیشب اشاره کردم، اولا عداوت رو ما شیطان، دشمن انسان بیرونی، نفس، مطالب امام در حوزه های مختلف با تقسیمش کرد، ما داریم کلی میگیم الان. دشمنی فرد، دشمنی یک ملت و جماعت، فرقی نمی کنه. دشمنی به مسلمانان، دشمنی به شخص، دشمنی به فرد، همه اینها تو کلام امام نهفته است. حالا ببینید، گاه ما دشمنانی داریم، متجاوزانی بر ما در زندگی ما بودن که ما نه اینها رو میشناسیم و نه میدونیم اینها با ما چه کردند. اون تملقشون رو ما دیدیم، اون ظاهرشون رو دیدیم، اون سوشون رو ندیدیم و متوجه نشدیم و نمیدانیم هم در دفاع از یک مؤمن خداوند با چنین افرادی چه کرد، نمیدونیم. یعنی خیلی اتفاقات رو برای خیلی ها میبینیم، برای فرد، برای گروه، برای خانواده ای، برای جماعتی فراتر از اون، اما نمیدونیم که چی شد که چنین شد. امام به یه شمه از اینها پرده بر میدارن و اشاره میکنن. یه بخشی از این است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این دفاع خداست، این دفاع خداست. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. منجنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار. این ذات اهدیت دفاع خودش رو می کند و حمایت خودش رو می کند. اون نگاه مبهدانه باریک بین سید و ساجدینه که داره این پرده ها رو بر میداره، میگه بدونید این خبراست تو خلقت و این اتفاقا میفته و دست الهی در پس سر شما چنین کارهایی میکنه و شما التفات ندارید، اصلا توجه به اون ندارید. در ادامه باز همین رو تصریح میکنن امام که عرض میکنن. سوم، تا الان فرمودن کم من عدوبن کم من باغن، این دوتا رو گفتن. سومی، و کم من حاسدن قد شرقبی به قصتهی و شجامنی به غیزه، و کم من حاسدن، باز هم کم کم خبری و بسیاری و کسرت رو میرساند، و چه بسیار حاسدی حسد ورزی، و کم من حاسدن قد کن. خب بالاخره امام بعد از اون دو به اصطلاح عداوت آشکار و امام فرمود شمشیر رو میکشد، آشکارا میجنگد، دوم اون کسی که متجاوز متملق و چاپلوس منافق درو، سومین کسی رو مطرح میکند امام حاسد، و سومین دشمنی و رده دشمنی و رتبه دشمنی رو با عنوان حسادت مطرح میکنه. خیلی مهمه، استهزار دارید. حسادت عجیب مقوله است عزیزان، و الان در صدد بیان این بحث نیستم، شاید جامع تر در جلد دوم شکوه نیایش در شرح دعا هشتم صحیفه مبارکه سجادیه که دعا امام در پناه بردن به خداوند از سگه افعال و اخلاق به زمیمه است، که نقطه مقابل این دعا دعای مکارم الاخلاق و دعای بیستمه. یعنی این دوتا در صحیفه عجیب مکمل همن. اگر کسی بخواد یه دوره سلوکی رو طی کنه، حقیقتاً با این دو دعا رو لازم داره. یعنی با اول دعای هشتم رو خوب بفهمه، بعد برد سراغ دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادی. این دوتا واقعاً انسان رو میسازه حقیقتاً، اگر درست فهم کند کسی کلام امام و سخن امام. اونجا به تفصیل حسادت رو، زیربناها یا اون رو، نتایج اون رو، راهکارها و چاره ها رو نوشتیم، اونجا هست و دوستان میتونید مراجعه بفرمایید. اما تعریف حسد چیست؟ تمنی زوال النعمان الغیر، این که یک کسی آرزوش اینه، خواستش اینه که نعمتی و چیزی و داشته‌ای که فلانی دارد از او سلب بشه، نابود بشه. آرزوش اینه که خانه فلانی آتش بگیره و ایران بشه. آرزوش اینه که ماشین فلانی بسوزه، اصلا یک دردی به سرش بیاد، درد بیدرمان، سرطان بگیره، و این سلامتی، این تیپش، خوشگلیش، این موقعیت اجتماعی که داره از بیان بره، آبروش لجنمال بشه. این میشه حسادت. حسادت این تمنی زوال النعمه عن غیر. یه میاد پله بالاتر وقتی بیشتر میشه این حسادت، پناه به خدا میبریم، به حیث لا یکون لنفسه، به گونه ای باشد که حتی اون که این نعمت از دستش میره خودش هم چیزی گیرش نیاد. یعنی نه اینکه نعمت از او از کف بره به من بدن خدایا، نه، او نداشته باشه ولو منم نداشته باشم. این حسادت. اختلنی و مالکن، اون ماجرایی که همونجا هم باز نوشتم، این رو ماجرای اختلنی و مالکنه، مالکو بکشید منم بکشید، او بمیره بزنید منم بمیرم. خیلی جالبه. ادامه هم داره بعد از اینم هست، تمنی زوال نعمه عن الغیر ولو لم یکن لنفسه، بعد وقت شغله، بعد مشغول میشه و سعا لهازا، بعد شروع میکنه که این کار مقدمات هم جور کنه تا اگر میتواند نعمت رو خودش هم کاری کند که اسباب رو فراهم کنه که دیگری دچار این مشکلات بشود. خب این حسادت عزیزان و این حسد به حدیست که دیگه خداوند میفهمد و من شر حاسدن اذا حسد، یعنی از مشکلاتی است که هیچ کاری نمیتونیم در قبالش انجام بدیم، هیچ سازوکار دفاعی ما در قبال حسد نداریم، اصلا سازوکار دفاعی نداریم، فشلیم ما در قبال حسد، چون نه سیستم به اصطلاح پدافندی در قبال حسد وجود داره، نه سازوکاری داره، اصلا پنهان است و میرود از سینه ها، در سینه ها از راه پنهان صلاح و کینه ها. این یه امر درونیست و ابراز اون هم با شیوه هاییست که پناه به خدا میبریم. گاهی میبینید مثلا میشه و این یکاد الذین کفروا لا یزلقونک با ابصارهم لما سمعوا الذکر، گاهی اصلا یه جوریست که دست کسی نیست، سیستم دفاعی در قبالش نداریم، گاهی ممکن است این تیرهاست که از نگاه ها می آید که سرمنشه اون حسادت هاست و قوقاست، و از اون طرف هم از مهمترین آسیب هایی که به جامعه وارد میشه در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه دیانت و اخلاق، در خانواده، در فرد، حسادت هست. آسیب هاییست که از حسد برمیخیزه، خیلی دامنه گسترده ای داره و خیلی آسیب ها و هزینه های سنگینی برای بشریت بار کرده و بار میکند حسادت، حالا چه برای حاسد چه برای محسود. و همینجا عرض میکنم بیشتر برای حاسده ها، یعنی بیشتر اون کسی که حسد ورزی میکنه در فرایند حسد آسیب میبیند تا محسود. بیشتر حاسد، اون که گفت اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تاکل نفسها ان لم تکن ما تاکله. گفتن آقا شما کاری نکنید در قبال حسود، فقط بگذارید در آتش حسادتش بسوزد. بزنید عزیزان، گاهی مزام کردم این احادیث پشت ماشینی، پشت وانتی، پشت وانتابی، مزدا آبی، نیسان آبی، بالاخره عرض به خدمتون الحسود و لا یسود. بعد اونها بندگان خدا می نوشتن زیرش ترجمه حسود هرگز نیاسود. اینم ترجمه نیسان آبی بود، حسود هرگز نیاسود. نه این نیست، الحسود و لا یسود درسته، این حدیثه. این لا یسود از ماده سیادت میاد. حسود هیچگاه بزرگ نمیشه، همیشه کوچیکه. حسود همیشه کوچیکه، همیشه دیدش، نظرش همیشه خورده، همیشه پست، هیچگاه بلند نمیشه، هیچگاه بزرگ نمیشه. عجیب. و بالاخره سلامت الجسد من قلت الحسد. فرمودن امام امیرالمومنین فرمودن میخوان سالم باشید جسمتون و روحتون، حسد رو از وجودتون دور کنید، سالم میشید، سلامت روان پیدا میکنید، سلامت جسم پیدا میکنید. یعنی مشخص میشه ویرانگره بالاخره برای حاسد. برای محسودم، خب بالاخره محسودم هیچ راهی برای دفاع نداره، عرض کردم، مگر اینکه فقط و من شر حاسد اذا حسد، به خداوند پناه ببره دیگه، فقط مگر قول اعوذ برب الفلق باشه، و الله راه دیگه ای نداره. و این هست. و عجیب عجیب که ببینید ما من انسان، هیچ انسانی نیست الا اینکه در وجودش حسد هست، یعنی همه انسان ها هست. بعضی از انسان ها خوب کار کردن با نفس خودشون، حسد در وجودشون فعال نیست، یعنی خاموش شده چراغ حسد، پتیله پایین کشیده شده. اما اکثریت انسان ها نه، نمیخوام درصد بگم، همین میتونیم همین رو بگیم، اکثریت انسان ها خیر در دام حسد گرفتاره. و البته باورشون هم نمیشه، یعنی بهشون بگی میگن من که الحمدلله تو وجود من یک ذره حسد نیست. همینطور که الان سوال کنیم از تک تک شما، بگیم آقا شما متکبرید، میگن در وجود من یه ذره کبر نیست، الحمدلله که من نه غرور دارم نه کبر دارم. اما به زنگاهش که میرسه هم غرور داریم، هم کبر داریم، هم حسد داریم، هم طمع داریم. یعنی سه تا آفت اصلی رو داریم، کبر را، حسد را، طمع را. سه آفتی که تمام به خداوندی خدا قسم تمام جرائم از ازل تا ابد تو این سه تا خراسه میشه. به لحاظ جرم شناسی هر جرمی که توی زمین اتفاق میفته ریشه در این سه تا داره. یا کبر است، کبر ابلیسی، گفتن دعا سجده کن، گفت غرور من اجازه نمیده سجده کنم، انا خیرون، ما سجده نمیکن. توجه فرمودید؟ یعنی دقیقاً شد. دوم گفتن آقا قبول شد هدیه این برادر، هدیه شما قبول نشد، گفت میکشمش. اولی کبر آمد، دومی حسد آمد. خب بینش هم که گفتن آقا نخور از این درخت، این 99 تا هست، 999 تا هست، این هزاری رو یکی رو بذارید کنار، گفت مگه میشه از این نخوریم، همینم هم میخوریم، شد طمع. و این مسیر جاری شد تا ابدیت، مع الاسف برای فرزندان آدم در روی زمین شد سرمنشه تمام آسیب ها، سقوط ها و لغزش ها، که ضرباهنگ این سقوط گوش اهل معرفت رو کر می کنه در شب و روز اطراف خودشون میبینند، رفتار ابلیسی را، رفتار قابیلی را و رفتار متاسفانه تمع‌ورزانه وسوسه ابلیسی را. توجه فرمودید؟ امام اینجا سومی رو با حساسیتش اشاره میکنن، و کم من حاسدن قد شر غبی به قصته. و خدایا چه بسیار حسد ورزانی که قد شر غبی به قصته. قصه هم که قصه نخور، قصه که میگیم قصه وقتی که ما یه آب، یه آبی چیزی میخوریم تو گلو میمونه، تو گلو میگیره و میمونه، راهش اشتباه میره و دیگه اون حالت که به انسان دست میده حالت قصه است. اگر اندوه را قصه میگوییم یعنی چیزی که گاهی دیگه انسان از اندوه نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه نفس بکشه، یه چنین حالی بهش دست میده، این میشه قصه. امام فرمودن حاسدی که قد شر غبی به قصته، که این حسادت به من گریبانگیر او شده است، یعنی اون چنان بغضه حسادت از من در وجود این فرد بوده است که گریبانشو گرفته، دیگه اصلا نمیتونه نفس بکشه، گلوشو گرفته این شدت حسد ورزی. و شجع منی به غیظه، شجع دقیقا همین حالت هنگامی که بدون مایع، یعنی با نوشیدنی نباشد، با خوردنی باشد. وقتی که انسان ممکنه چیزی میخورد، ماهی میخورد یا استخوان ماهی تو گلوتون میگیره، میشه حالت شجع. یه لقمه گاه گیر کنه یه چیزی تو گلوی انسانی میشه شجاع. اگر آب باشه میشه قصه، اگر غیر مایع باشه میشه این شجاع. فرمود حسودی که شجع منی به غیظه، که این غیظ و غضبی که به من داره مانند یه لقمه و استخوانی که تو گلوش باشه، گلوش گرفته که منتظر است که بر سر من غیظ خودش رو منتظر بود خالی کنه و این کار رو انجام بده. و بعد و سلقنی به حد لسانه، سلقوکم به السنت هداد، سوره مبارکه احزاب در مورد منافقان و دشمنان گفت. سلقه به معنای دست رو باز کردن برای زدن، زبان رو باز کردن برای کوبیدن، اون حجمه به هجوم آوردن با دست و زبان برای زدن و کوبیدن میشه سلقه. فرمود و سلقنی به حد لسانه، این حسود حد تیزی با تمام تیزی زبانش بر من هجوم آورد، یعنی اون چه در چنته داشت به لحاظ زبان با تیر زبان شروع کرد بر من زدن، بر من زدن. این حسود با زبان شروع کرد تیر را بر من روان کردن و این تیزی زبان رو به خرج دادن در مورد من. خب میدونید دیگه، بالاخره گفت آنچه زخم زبان کند با من، زخم شمشیر جانستان نکند. این یوریدون لیطف او نور الله به افواههم، عجیب آیه شریفه، میخوان نور خدا رو خاموش کنن اما به افواههم، با زبان، یعنی با جنگ نرم، با تبلیغات زبانی، نه با اسلحه و میدان. پیامبر اینا هدف اینه. اینجا بحث زبانه در باب حسادت عمدش. و سلقنی به حد لسانه و هرنی به غرف عیوبه، و هرنی تعننی، یعنی عیب جوی کردن و عیب زدن و عیب چسباندن و برچسب زدن به غرف عیوبه. غرف میشه، عرض به خدمتون، به اصطلاح اتهمه، اتهام. و هرنی به غرف عیوبه، و این من رو مورد عیب جویی قرار میدهد با به اصطلاح اتهام زنی به عیوب خودش، یعنی کاستی ها و نقصان هایی که خودش داره، همونها رو سعی کرد این آدم حسود همینها رو به من، منو متهم به اینها بکنه. دیگه نمیخوام اینها رو بیشتر باز کنم، کامتون تلخ کنم، بخاطر در مراودات خانوادگی اینها رو متاسفانه بین هم خواهر برادر میبینیم، اینها رو میبینیم که گاه متهم میکنن هم رو به چیزهایی که خودشون آلوده آنند. این برادر رو، این خواهر رو متهم میکنه، این دوست رو، این مسلمان رو. و امام دیگه این دردهای اجتماعی رو اینطور بازگو میکنن و هرنی به غرف عیوبه و جعل ارزی قرزن لمرامی، و بعد این قرار داد آبروی من را قرز، سیبل هدف، مرامی جمع مرما تیر، این را هدف تیرها قرار داد آبروی من را و سعی کرد این حاسد منو چکار کنه؟ ترور شخصیت کنه. و جعل ارزی قرزن لمرامی و قلدنی خلالن لم تزلفی. قلدنی از ماده قلاده میاد، قلاده اصلشه در لغت عرب. تقلید یعنی قلاده رو به گردن انداختن. قلدنی یعنی الزمنی و بر من تثبیت میکند و بر من وارد میکند. خلال جمع خلال خله، خصلت، خصلت ویژگی، و بر من وارد میکند و بر من ثابت میکند ویژگی هایی که لم تزل فیه، که مدام خودش فرو رفته درونه، یعنی تمام خصوصیات منفی و بد خودش رو سعی کرد این حسود در طول زندگی به من بچسباند، من رو متهم به این مسائل بکند خدایا. و وهرنی به کیده، باز دوباره این فعل رو به کار میبرن و باز تن و عیب جویی میکند از من با تمام کید و مکر رو به اصطلاح نیرنگ، و قصدنی به مکیدده، و تمام مکرها و نیرنگاش رو متوجه من کرد، هرچی در چنت داشت صرف کرد و هزینه کرد برای نابودی من، زمین زدن من، این انسان حاسد و این انسان به اصطلاح این چنینی. به اینجا که رسید خدایا دیگه من به خود اومدم، فنادی تو که یا الهی، هر سجا امام این کلمه یا الهی رو، یعنی گفتن که نظرت یا الهی، بعد گفتن رأیت یا الهی، اینجا میگن نادی تو که یا الهی، بعد خدایا من به خود اومدم اینجا تو این مقام تو رو صدا زدم، دانستم که هیچ کاری نمیتونم بکنم، این اتهاماتی که من زده میشه، این حسادتی که به من ورزیده میشه، این تیرهایی که به سوی من داره میاد از ناحیه بعضیا، این اتهاماتی که اینه برای من گفته میشه، اینجا دیدم هیچ فایده نداره، نه دفاعی من دارم نه چیزی، فقط ناده ای تو که، تو رو صدا زدم و تو رو خوندم، فناده ای تو که یا الهی، مستقیفن بک، یعنی اومدم تمام غاصه و تمام دادخواهیم رو از تو قرار دادم و گفتم المستقاص بک، دیگه استغاثه خودم رو و دادخواهی خودم رو خدای از تو قرار دادم. واثقاً به سرعت اجابتک، و حال اینکه واثق، میگید رجاع واثق دارم، وثوق یعنی اطمینان کامل به تمام معنا، با اطمینان کامل به سرعت اجابتک، اینکه میدانستم خدایا تو به سرعت پاسخ میدهی و اجابت میکنی، اگر فرمودی ادعونی استجب لکم، به سرعت، گاهی تو این آیه شریفه گفتم خدمتون در تفسیرش در سوره مبارکه غافر، وقتی میفهمد ادعونی، اینجا اگر میفهمون ثم استجب لکم، یعنی یه تأملی میشه بعد پاسختون میدیم، اما فا اومد، الفاعل ترتیب اتصالی و ثمل ترتیب انفصالی از حروف عطف، اگر فا بیاد نشانه چیه؟ یعنی فوراً ففوراً، ادعونی استجب لکم، فاستجب، نه سمه را آورد خداوند، نه فا را آورد، اصلا هیچ فاصله‌ای بین فعل و جواب نداد، بلا در سیاق کلام عرب باید میگفت ادعونی ثم استجب لکم، ادعونی فاستجب لکم، اما گفت ادعونی استجب لکم، اصلا هیچ حرفی نداد، نه سمه نه فا، به دیگه از این دیگه نمیشد دیگه از این سریع‌تر چیزی کلام دیگه نبود در ادبیات عرب که خداوند بفرماید، فرمود واثقاً به سرعت اجابتک، عالماً، و در حالی که عالم بودم و آگاه بودم به این که انه لا یظهر من آوا الی ظل کنفک، که خدایا اگر کسی بیاد پناه ببرد، آوا یعوی پناه بردن، پناه ببرد به ظل کنفک، به سایه حفظ و حراست تو و نگاهداری تو، لا یز تحت، اگر کسی این کار رو بکنه هیچ شکست، خورد شدن و هیچ ویرانی براش نخواهد بود، هیچ ستمی بر او و هیچ ویرانی در حق او شکل نمی‌گیرد، اگر کسی پناه ببرد به معنای واقعی به بارگاه تو و ظل کنف تو و بتونه خودش رو در سایه لطف الهی و حفظ الهی قرار بدهد، تمام است، هیچ زیان و آسیبی به او در پناه لطف حق و عنایات حق که در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولا یفز و من لجه الى معقل انتصارک، به خدایا من عالم به این بودم که لا یفز و هیچ فزع، ترس، استراب، هیچ استرابی، پریشانی دست نمیده برای کسی که لجه خودش رو متصل کنه، به چسبانت خودش رو متصل کنه الا معقل انتصارک، به معقل دادخواهی و انتصار و انتقامی که تو میگیری. معقل از ماده عقل میاد، عقل در لغت به معنای من، حفظ، نگاهداری است. عقل رو که عقل میگن، اون پایبندی که شتر رو نگه میداره نمیذاره فرار کنه، بهش میگن عقال البعیر. عقل از این ماده میاد. عقل عاملی است که انسان چیکار میکنه؟ نگه میداره از تعدی ها، تجاوز ها. یه لحظه عقل رو به کار میندازی، میگی نه این کار اگر بکنم فردا چی جواب بدم، اگر این برخورد رو بکنم خب فردا آبروم چی میشه، اگر این کار بکنم فردا زندگیم چی میشه، فردا دینم چی میشه، آخرتم چی میشه. نمیکنیم. این عقل مهمترین عامل و نگاهدار و حفظ. معقل یعنی جایی که انسان رو نگاه میدارد و حفظ میکند، یعنی حصن، یعنی پناهگاه، یعنی مأمن. به خدایا میدانستم که ولا یفزع من لجع الى معقل انتصارک، دیگه وقتی تمام این حسادت ها متوجه من شد و لرزیدم از این شدت حسادت و از این تیرهایی که به سهم من و اتهاماتی که من زدن و میخواستن ارز و آبروی من رو یه گروهی از بین ببرن، کسی از بین ببرد، اینجا من میدانستم اگر کسی پناه ببرد، الجا کند به حضرت تو، الا معقل انتصارک، به معقل و پناهگاه دادخواهی تو، هیچ فزع و هیچ استراب دیگه نداره، آرامش تمام وجودش رو میگیره، موج میزنه. عزیزان، بارقه های توحید در سخن سید الساجدین و امام دارن آموزش میدن در قالب این دعا، این حمایت خداوند و این ارتباط انسان ها با ذات اهدیت رو موحدانه. فحسنتنی، خدایا وقتی که من فنادیتو که ندا دادم تو را، خواندم تو را و میدانستم تو سریع الاجابه ای و میدانستم اگر کسی بیاید به بارگاه تو خورد نمیشه، بهش ظلم نمیشه و پریشانی نداره اگر کسی بیاد خودشو در پناه حفظ و مأمن تو قرار بده، تو هم همین کار را من کردی. فحسنتنی، منو تو حسن قرار دادی. حسن میشه اون بارو و اون جایگاه محفوظ کاملی که هیچ خطری تهدید نمیکنه انسان رو در اونجا، اون برج و بارو، قلعه و بارویی که دیگه کاملا انسان حفظه، به لحاظ ادبیات عرفی میگم. فحسنتنی من بعثهی به قدرتک، منو در اون حفظ خودت و در اون مأمن خودت قرار دادی، پناه خودت قرار دادی از شدت خشونت عرض به خدمتون اون عدو با تمام قدرتت، من را با قدرت خیش در حفظ خود قرار دادی و تمام اون دشمنی ها و تیر ها و اینها را از من روی گردان کردی. و کم من صحائب مکروه جلیت ها انی، خدایا و چه ابرهای فراگیر ناپسند ناخوش مکروهی که بر زندگی من سایه انداخته بود. و کم من صحائب مکروه، اما جلیت ها انی، اینها رو جلیت ها کشف کردی، اینها رو برداشتی، اینها رو پرده برداری کردی، اینها رو اینها رو برداشتی از من، زدودی به تعبیر خودمون، زدودی از من. و کم من صحائب مکروه، به تعبیر امیرالمومنین، و کم من مکروه دفعته. و صحائب نعم امترتها علیه، عکس اون، چه ابرهایی را، چه ابرهایی را از نعمت بر سر من امتر تها باراندی، به این ابر نعمت تو اومد من رو فراگیر کرد بر من و اوضاع من عوض شد. اون ابرهای تیره نکبت ناپسند ناخوش که زندگی من رو برش سایه افکنده بود به دست تو، به اراده تو، به عنایت تو زدوده شد و به جای اون ابرهای نعمت بر سر من باریدن گرفت، انواع نعمت بر سر من فرود آمد. و جداول رحمت نشرتها، جداول جمع جدول یعنی رود، نهر، و نهرها، نهرها و جویها و این عرض به خدمتون جویهای رحمت برای من جاری کردی و تمام اون دشواری ها و سختی ها و اون عداوت ها برای من تبدیل شد به شرایط مطلوب خوش در کنار نعمت تو و حمایت تو و عنایت تو. و عافیت البسته ها، و خدایا عافیتی به من عنایت کردی که من را با آن پوشاندی. ببینید لباس خاصیتش اینه که انسان رو دربر میگیره دیگه. عافیتی که البسته ها یعنی عافیتی که تمام وجود من رو دربر گرفت. حالا استعذار داریم کلمه عافیت، خدمت عزیزان وقتی اخیرا میگفتم که ما یه سلامت داریم، یه صحت داریم، یه عافیت داریم. فرق اینها چیه؟ سلامت ما الان در چی به کار میبریم؟ آقا نظام سلامت و هر بیمه سلامت و این در مورد جسم به کار برده میشه الان، عقل سالم در جسم سالم و، اما در قرآن نه، در معارف ما سلامت مال روح انسانه، مال قلب انسان است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سلامت مال قلبه، نه این قلب، مال جان و روح انسان که در قرآن نامش قلبه، فؤاده، صدره. سلامت مال اونه، سلامت روح، سلامت روان. صحت مال جسمه و صحت فی جسمی است و سلامت فی نفسی است، نفس سلامت داره. عافیت شامل هر دو میشه، عافیت هم سلامت هم صحته، هر دو رو در بر میگیرد، عام است، هر دو رو میگیره. امام فهمن و اینکه ما عافیت رو طلب میکنیم، یا ولی یا عافیه نسالک العافیه، خیلی عالیه، خیلی درسته، یعنی هم سلامت رو میخوایم هم صحت رو میخوایم، هم جسم رو هم روح رو. فرمود و عافیت البستها، و خدایا عافیتی که آمد و بر من پوشاندی، یعنی کم من عافیت، و چه بسیار عافیتی که آمدی و بر من پوشاندی. و اعیون اهداف تمستها، اینجا دو معنا میشه برای این عبارت باشه. یه عبارت مناسبتش با اون جداول و امتر و صحاب و اینهاست، مراعات و نظیر اونها باشه. اعیون، عین در لغت عرب بنابر معروف 38 معنی داره، از الفاظ مشترکی است که 38 معنی داره. عین چشم هست، سر زانو هست، چشمه هست، طلا هست، نقره هست، جاسوس هست، و بسل اویون امیرالمومنین میگن جاسوساتو بفرست خبر بیارن که این کارگزارا درست عمل میکنن یا نه، فاسدن. مالک، آقای مالک، حتما جاسوسای ویژه‌ای، ماموران ویژه‌ای داشته باش، بازرسی ویژه‌ای داشته باش که کار کارگزاران دولتت رو اینها رو بررسی کنن، بهت خبر بدن و از اوضاع اینها در خبر باشی، تو اتاق دربسته ننشینی. اونم میگن عین، عیون جمعش، و همینطور به همینطور معانی دیگه‌ای داره. حالا اینجا و اعیون احداثن، و چه چشمهای احداث، جمع عرض بخونم حدث و حادثه، و چه چشمهای حوادث سختی که تمست ها، تمسش کردی خدا بر من، محوش کردی و خشکاندی و از میان رفت و دیگه من در یه عافیتی قرار گرفتم و حوادث و مشکلات از من زدوده شد به برکت این آمدن به بارگاه تو، خواندن تو. وثوق و علم دو چیز رو امام فرمودن، واثقاً عالماً، با اون وثوق و ایمان راسخ و با علم و معرفت، اینها در کنار اون ندا و خواندن بود. میشه این اعیون رو هم در رابطه با این دوتا ندونیم، برگردونیم به اصل خود اون حسادت که مراد هم چشم باشه. خب میدونید این نکته گاهی بحث میشه، بالاخره دوستانی بحث این سحر و جادو و تلسم کردند و بستند و نمون وا کردم، یا ول کنید این بازی های خرافات رو بذارید کنار، اینها رو رها کنید، اینها نیست و ما این حرفا رو نداریم. در مکتب اهل بیت علیهم السلام اینها مردوده. بالاخره مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه دقیقاً بحث سر رو به تمام انواعش بحث میکنه، توضیح میده، تکسب به اون رو، عرض به ساحر المسلم یختل، عرض به خدمتون این بحثایی که میاد و غیره و فلان، اینا دیگه اینجا نیست، بس اصلا نیست، این مقوله بذاریم کنار. اما چیزی که داریم و مسلمه این هست، العینو حق. امیرالمومنین فرمان چشم زخم حقه، نه اینکه حق در قبال باطل، نه اینکه ان الموت حق و ان الصراط حق و المیزان حق، یعنی ثابت قطعیه، یعنی مرگ حتما قطعیه، این برو برگرد نداره. و جاءت سکرت الموت بالحق، العین حق. امیرالمومنین فرمان چشم زخم هست، هست واقعا هست. یه انسان ها همینطور که میتونن با مشتشون به هم ضربه بزنن، با چشمشون هم میتونن به هم ضربه بزنن. بالاخره آقا شما نگاه عاشقانه ندارید، نگاه عاقل اندر سفیه نداریم، نگاه ملتمسانه نداریم، نگاه مزرانه هم داریم، یعنی نگاهی که انسان ها به یک دیگر لیزلقون کبه، تیر میزنند. بله، وجود اون بارا که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی چه در مورد حسنین به صدیقه طاهره سلام الله علیها، چه در مورد فرزندان جعفر، جعفر ابن ابی طالب، فرزندانش خیلی زیبا بودن. به اسماء فرمودن که این بچه ها رو تعویزشون کن، تعویز با دال ذال، نه عوض کردن، تعویز. و یا رسول الله با چی من اینها رو به پناه گفتن؟ با معوذتین، با قول اعوذ برب الناس و قول اعوذ برب الفلق. اینها رو زیاد به این بچه ها بخون وقتی میخوان از منزل برن بیرون، غیر فلان، اینها اینو بر اینها بخون. و واقعا عجیبه، این دو سوره پایانی رو میگن معوذتین، که اینها واقعا تعویزه، هرزه، به تعبیر خودمون این هرزه، اصلا عامل حفظ، اصلا این خوندن اینها و توجه به اینها به شدت انسان رو محفوظ میدارد از چشم، از اثر، و اثر چشم هست قطعیه. این گاهی تو روایات داریم که در حدی که مثلا شتر رو وارد دیگ می کند، یعنی کار شتر رو می سازد، یعنی در این حد، این هست و راهش هم هست. و حالا خودمون هم، حالا که گفتم اینم، خودمون هم اگر بالاخره یه چیزی دیدیم، احساس کردیم، ممکنه حالا به نظرمون اومده یه چیزی، خب سریعا دیگه همون اینجا برای کسی که نگاه می کند، ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بهترین چیزه، به خصوص با اون معنای لا حول ولا قوة بالله که سه شب قبل گفتیم در پایان دعای 46 با اون معنای لا حول ولا قوة الا بالله. امام فرمودن و اعین احداثن، و چه چشمهای حادثه برانگیز و بلا انگیزی که تمستها، خدای این چشمه رو کورش کردی از من و نگذاشتی این ضربه ها به من برسد و من رو حفظ کرد. و قواشی کرباتن کشفته ها، و خدایا چه قواشی، قواشی جمع قاشیه، به از قشیه به معنای پوشیدن، حل اتا که حدیث قاشیه، به قیامت میگن قاشیه چون همه رو فرا میگیرد، به پرده و پارچه، چیزی که مینداختن روی این حیوان که زینشو که برمیداشتن روی اسب که اینو حفظ کنه، سرما نخوره، فلان، اینها سوارکارا بهش میگن قاشیه، قاشیه پتو، پرده، پوشش. و قواشی کربات کشفتا، و خدایا چه بسیار پوشش ها و پرده های غم، اندوه جانگاه، کربه به غمی میگن که از عمق جان بر میخیزد و میسوزاند، آه جگرسوز دارد، این رو میگن کربه، کربت. این در مورد از تعلیم مازار مکروبون الا کشف الله کربه او کربته. در مورد زیارت اجزا، از خواص زیارت اینه که اون غمهای جانکاه رو خدا از دل انسان دور میکند و برمیدارد. این کربت خیلی معنای خاصی داره. فرمود و قواشی کرباتن کشفتها، بعد و کم من زنن حسنن حققته، و و باز از اون طرف خدایا چه گمانهای نیکی رو که در ذهن، فکر و زبان مردم برای من ثابت کردی، برخلاف اون اتهامات و اون تیرهای تهمتی که اون حاسد برای من زد، تو نام نیک من رو، آبروی من رو و اعتبار من رو خریدی و چه حسن ظنی رو در میان مردم به من رواج دادی و ثابت که حق بخته سبت ثابت کردی و عدم جبرته، عدم به معنای کاستی دیگه، داشتن نداشتن، وجدان فقدان، عدم وجود، عدم جبرته و چه کاستی هایی که جبرته ای صدت برای من آوردی، جایگزین کردی، پر کردی. خیلی جالبه این فعل در مدد ذات عهدت از اسامی از پروردگار چیه؟ جبار. وقتی کلمه جبار رو میشنویم ذهنمون چی میشد؟ جبار یعنی قدرتمندی که میتونه هر جور بخوادم عمل کنه. نه، این نیست. شاید معنای لطیف کلمه جبار همان است که یا جابرال عظم الکثیر، یا رازق طفل صغیر، یا باعث المسکین الفقیر المستجیر. یعنی اون جابر عظم کثیر، ای کسی که استخوان شکسته رو ترمیم میکنی. جبران یعنی ترمیم کردن، جبر جبار یعنی جبران، یعنی ترمیم کردن، یعنی همین جبران کردن، همین خودمون بهتر میفهمیم این کلمه رو. خداوند جبار است، یعنی کثیر رو جبران. ازدواج میکنی به هم میخوره این ازدواج، بدون خدا جباره. تو اگر دل به او بدی، خدا آنچنان برات جبران میکنه که متوجه نمیشی اصلا. تمام اون خاطر گذشته میرود، تمام تلقی ها میره. اگر درست قدم برداری، خداوند جبار است. اگر این زیان مالی رو کردی، شک نکن خدا جبار است. اگر ایمان به صفت جباریت خدا داشته باشی، خدا برات جبران میکنه و این پاسخ داده میشه. این صفت خیلی کار میکنه تو زندگی انسان ها و خیلی امیدآفرینه، صفت جبار. فرمود و عدم جبرته و سرعت. میخواستم این دو ستارم بگم اول کلام برسیم، مثل این که دیگه زمان میبره دیگه، بخواییم بگیم حالا سریع در حد با قولون دوستمون ترجمه دیگه. بالاخره سرعه اترها علال عرض، وقتی کسی میفته رو زمین، این سرعه ساره کشتیگیر که حریفش رو به زمین میزند. مسارعه کشتی، در کلام عرب الان مسارعه میشه کشتی گرفتن. و سرعت، و چه بسیار زمین خوردنی که خوردم زمین. اما انعشت ای اقمت و رفعت، اما تو منو بلند کردی، دستم گرفتی، پا برجام کردی، نگذاشتی من زمین خورده باشم. و مسکنت حولت، و چه بیچارگی ها و چه بسیار بیچارگی هایی که برای من زمینگیری هایی پیش اومد، اما خدای این حال رو بر من نگذاردی که بماند. حولت، و من را از این حال منتقل کردی به حالات دیگه. یعنی یه لحظه واقعا بنشینیم در سکوت خودمون این مطالب رو بخونیم، هم ترجمهش رو بخونیم عزیزان، و بعد در وجود خودمون تجربه کنیم، ببینیم آیا امام در واقع دارن خاطرات زندگی ما را بازگو میکنند، دارن روزهای مختلف زندگی ما رو مطرح میکنند با خدا و حالات مختلفی که گذشته است بر ما، غمهامون، شادیهامون و روزهای متعددمون، و زندگی کردیم با صفات خداوند و با الطاف الهی، یا توجه داشتیم الحمدلله عالما واثقا، یا متاسفانه توجه نداشتیم. حالا این قسمت رو امام میگن که فردا شب توضیح میدم. کل ذالک انعاما و تطولا، اما فی جمیعه انمها کن منی علی معصیتک، از ناحیه تو که لطف بود، اما من متاسفانه تو این شرایط گاه فرو رفته در معصیتم بودم، و باز هم در این حال دست عنایت تو بر سر من قرار می گرفت، که حالا دیگه انشاءالله شرح و بسطی دارد که باید فردا شب خدمت عزیزان مطرح کنیم به حول و قوه الهی. و یه دعا اول پروردگارا طعم شیرین این حقایق رو به همه ما بچشان، توفیق آشنا شدن با توحید خودت، با اسماء و صفاتت عالمانه واسقانه به همه ما عنایت و کرامت بفرما، و پروردگار را در قبال همه مشکلات و ابتلاعات زندگی آنی ما رو به خودمون وا مگذار. مهمات و گره های بستمون رو، ملتمون رو، کشورمون رو با آبروی قرآن و به برکت این ایام پروردگارا کفایت بفرما. خب الحمدلله این جلد پنجم شکوه نیایش شرح جامع صحیفه سجادی هم امروز دست من رسید و دیروز از چاپخونه در اومد و این از شرح دعای 21 تا پایان دعای 25 جلد پنجم، از دعای 21 تا پایان جلد 25. یه امتیاز این جلد اینه که دعای 24 و 25 تو این جلد شرحش که فهم کنم دو دعا رو هم شاید 300 صفحه این کتاب، بیشتر 350 صفحش مال از 750 صفحه نیمیش مال این دو دعاست و این دو دعای شرح جامعی است از وظایف والدین به فرزندان و فرزندان نسبت پدر و مادر. دعای 24 و دعای 25 همونی که با عنوان وادی مهر مستقلن یه وقتی نوشته بودیم و عرض به خدمتون چاپ شد. این یه عجیبه، شاید از متنهای کم نظیره در وظایف بین والدین، فرزندان، فرزندان، والدین. هر دو طرف رو امام تو دو تا دعا مجزا مطرح میکنن که شرحش در این جلد پنجمی که الحمدلله چاپ شد وجود داره. و دیگه میخواستم یه شمه‌ایم اشاره‌ایم به ماه شعبان بکنیم، باز وقت دوستان رو نگیریم دیگه، بالاخره باشه انشاءالله فرداشم خدمتون. میخواستم از جلد 92 بهار خدمتون بخونم یه چیزهایی رو در مورد ماه شعبان از زبان پیامبر، انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون خواهیم خوان. خداوند سبحان توفیق فهم درک توجه به آنچه داریم و هستیم در آن عزیزان، این ماه عظیم، این تشعب رحمت الهی، شعب شعبه های رحمت که وقتی روز اول شعبان میشه خداوند دستور میده فرشته ها باب های رحمت، درب های رحمت خدا رو باز میکنن برو بندگان، شیطان تمام نیروش بسیج میکند به تعبیر پیامبر که این درها رو ببنده، زورش نمیرسه، سعی میکنه درب های خودش رو باز کنه، درب کبر رو باز کنه، درب حسد رو باز کنه، درب طمع رو باز کنه، اما خداوند چنان در این ماه رحمت خودش رو بر بندگانش نازل میکنه که به شدت زمینه مستعد بندگی و طاعت الهی میشه. در این ماه شعبان پروردگارا آن چه به بندگان شایسته در این ماه عنایت میکنی به ما هم مرحمت کن، و آن چه از بندگان خوبت در این ماه دور میکنی از ما هم دور بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.